کوروش با سلام به شما و با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه قبول کردید.
خیلی متشکرم خانم قرایی، لطف کردید، دعوت کردید.
کوروش مدرسی، ما فکر کردیم که اگر اجازه بدی سوالمون رو اینطوری شروع بکنیم. اساسا انقلاب بهمن که سالگردش رو پشت سر گذاشتیم، انقلاب بهمن رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بسیاری معتقدن وضعیت امروزی که ما داریم به دلیل ناپختگی انقلاب بهمن هستش. شما اون انقلاب رو چگونه بررسی میکنید؟
دو چیز رو باید اصلا تفکیک کرد. یکی قیام بهمنه، یکی انقلاب 57. انقلاب پدیده بسیار طولانی تری بود، تقریبا بیش از یه سال طول کشید و قیام بهمن یه مقطع، یه برهه و یه لحظه از اون انقلاب بود. به نظر من باید این دو تا پدیده رو از هم جدا کرد. اما تا انقلاب 57 ایران، من فکر میکنم که عوارض خوب و بدش و عوارضش رو تو جامعه امروز ایران میبینید و تاریخ امروز ایران و تاریخ آینده ایران از اون چیزی که در سال 57 گذشت قابل تفکیک نیست. و همونطور که گفتم خوب و بدش، از هر طرفش که برید، عوارض نقاط مثبت و عوارض عدم بلوغ ها، عوارض نپختگی ها، عوارض اشتباهات رو همینطور میبینید در اون انقلاب.
آیا اساسا انقلاب بهمن اجتناب ناپذیر بود؟ یعنی اگر نیروهای سیاسی، نیروهای رادیکال اگر پخته تر بودن، اگر بعضیا میگن اشتباه نمی کردن، آیا وضعیت تغییر می کرد؟ آیا میشه بگیم که احزاب سیاسی، نیروهای سیاسی اگر پخته تر بودن میتونست وضعیت تغییر بکنه؟
ببینید، انقلاب 57 رو از قیام بهمن 57 باید تفکیک کرد. این دوتا یکی نیستن. انقلاب دست من و شما نیست. انقلاب یه پدیده یه که پیش میاد. مثل اینه که شما بگین که فرض کنید اسپارتاکوس نمیبایست یا خوب شد یا بد شد قیام کرده، به اصطلاح اون شورش رو دست شروع کرد، یا کوبا بد شد یا خوب شد، یا انقلاب فرانسه همینطور. این انقلاب دست من و شما نیست. انقلاب مثل زمین لرزه است، طبق قوانین جامعه است و جامعه مختلف پیش میاد. جامعه ایران هم جامعه ایه که توش شاید متمایز از بسیاری از کشورهای دیگه و به خصوص متمایز از همه کشورهای خاورمیانه، کشور انقلاب خیزی بوده و توی چند سال گذشته ما دقیقا شامل 3 انقلاب بودیم، 2 انقلاب مدرد و 1 انقلاب به اصطلاح 57. در نتیجه انقلاب 57 مثل هر انقلاب دیگه و هر کشور دیگه پیش میاد. نه دست کسی جلوش رو بگیره، نه دست کسیه که به اصطلاح ترتیبش رو بده در یه تاریخ خاصی صورت بگیره. این انقلاب ها پیش میاد. سوال اینه که طبقات مختلف دو جامعه، جنبش های مختلف که با اهداف مختلف همیشه در این انقلاب ها شرکت میکنن، هر کدوم چه انتظاری از این انقلاب داشتن و چی گیرشون اومد؟ انقلاب 57 ایران یه انقلابی بود که به شدت خصلت پرولتری داشت. کنار رژیم شاه رو تظاهراتای خیابونی و نشکست، برعکس اون چیزی که رایجه. شما امروز به خصوص تو کشورهای عربی میبینین که یا حتی اروپا تظاهرات خیابونی تبدیل نمیشه به انقلاب به اون معنی، یا تبدیل نمیشه به سقوط رژیم، به خاطر اینکه رژیم ها، دولت‌های بورژوایی و دولت‌های حاکم میتونن یا سرکوب کنن یا به تدریج کش بدن اونقدر که مردم از نفس بیفتن. اون چیزی که انقلاب 57 ایران رو متمایز کرد و اون چیزی که سرنگونی رژیم شاه رو ممکن کرد، خصلت پرولتریش بود، به معنی این که طبقه کارگر به میدون اومد و روزی که به خصوص کارگران نفت دست از کار کشیدن و جمعه با شعار کارگر نفت ما رهبر سخت ما جوابشون داد، همون وقت همه رسانه ها، همه تحلیلگران و همه دولت های بورژوایی خارجی به این نتیجه رسیدن که کار رژیمش را تموم می باکنه با اعتصابات با بسیار تظاهرات های خیابونی اگه میشه کنار اومد با اعتصاب یه پارچه کار طبقه ای که کل ثروت اون جامعه و کل دم و بازدم حیات اون جامعه بهش گره خورده دیگه کارش تمومه. به این معنی انقلاب 57 انقلابی بود که طبقات مختلف بهش درش به میدون اومدن و طبقه قطعا طبقات اگه طبقه خصوص طبقه کارگر اگه آگاه تر بود اگه متشکل تر بود اگه میدونست فاکتورهایی که باشد درگیره چیه حتما سرنوشت انقلاب تغییر میکرد و امروز هم اگه نکته هست برای انقلاب آتی ایران اینه که آیا طبقه کارگر و آیا کمونیست هایی که باید قاعدتا نماینده خودآگاهی اون طبقه باشند از اون انقلاب درس کافی گرفتن، از اون انقلاب به اصطلاح درس های اون انقلاب یاد گرفتن یا نه؟
درس های اون انقلاب چیه که باید یاد گرفت کوروش مدرسی؟
ببینیم مشمول برای که هر طبقه فرق میکنه. بورژوازی ایران درس یاد گرفته که سعی بکنه شروع نشه، سعی بکنه که قدرت از بالا دست به دست بشه. اینو تو سبز میبینیم، تو جاهای مختلف میبینیم و مانع بشه که خود طبقه کارگر به عنوان یه نیروی مستقل وارد میدون بشه. برای طبقه کارگر درسایی که داره اینه که اگه پرچم سیاسی متمایز نداشته باشه، اگه تشکلش رو نداشته باشه، اگه سازمان سیاسی تعذابش رو نداشته باشه و منفعت جدای خودش رو از همه طبقات دیگه تاکید میکنن، از همه طبقات دیگه، از خود بورژوازی تا بورژوازی تا دهقانان تا هر کی دیگه منافع متمایز خودش رو نشناسه و آگاهانه برای متحقق کردن اون منافع قدم به میدون نذاره و تبدیل بشه به جناح رادیکالتر، جناح میلیتانتر یه انقلابی، دست آخر یه بخش دیگه از بورژوازی سر کار میاد، خوب یا بد که همیشه بعد از کار در میاد و حال به یه درجات مختلفی وقتی که به سر طبقه کارگر ایران در اومد به سرش در خواهد اومد. این یه درسشه. یه درس دیگه اینه که سالهای سال مارکس و لنین به داخل به طبقه کارگر آموختن و عقل معاش و منطق به طبقه کارگر باید بیاموزه که قیام و روزی که بلند میشی میری تو خیابون و دولت رو سرنگون میکنی این روز وقت داره. هر وقت این اتفاق میفته الزامن به نفع طبقه کارگر نیست. طبقه کارگر باید وقتی پر قیام بره که به اصطلاح تمام امکانات بهترین شرایط رو برای پیروزی خودش و یا لااقل دست بالا پیدا کردن خودش توی انقلابی رو فراهم کرده. قیام بهمن 57 یک قیامی بود که خود به خودی صورت گرفت، نقشه نداشت، تناسب قوا طوری بود که با سرنگونی دولت بختیار دولت اسلامی سر کار می اومد. کسی دیگه هنوز به اون درجه متشکل تو سن سیاست نبود و فاکتورهای مختلفی. من سعی کردم توی مجموع سخنرانی جنبه های مختلف انقلاب 57 رو بررسی کنم که قابل دسترس هست. اونتا همه اینا درسه. قیام وقت داره، قیام هنره، تاریخ داره. یعنی هر وقت نمیشه این کار کرد. بلشویک ها توی انقلاب روسیه 5 ماه 6 ماه حتی میتونستن دست به قیام ببرن، قیام نکردن و حتی تظاهرات بخشهای از خود طبقه کارگر علیه بولشویک ها که چرا امروز قیام نمی کنین رو تحمل کردن برای اینکه موقع مناسبی برای قیام به وجود بیاد که توش طبقه کارگر رو قدرت برسه. در حالی که برای به اصطلاح توده هیجان زده یا ناآگاه و به خصوص برای خورده بورژوازی هر وقت شروع بشه، هر وقت بیزی پادگان رو بگیری همون وقت باید این کار بکنیم. این شاید یکی از درسای انقلاب 57 کلاس راستش احتیاج نداشت این درس تکرار بشه به خاطر اینکه انقلابات قبلی از 1848 تا 1917 که لنین به اصطلاح انقلاب لنین و بلشویکا، انقلاب روسیه رو، انقلاب پروتری رو تو روسیه رهبری کردن. این گفت آموخته شده بود. ما و طبق کارگر ایران تقریبا کلن بی اطلاعی تابعه، بگم تابعه فضای عمومی جامعه و تابعه شرایطی که پیش اومده بود شرایط شد و نقش آگاهانه‌ای در تعیین روزی که باید دست بره به قدرت نداشت به اصطلاح ایفا نکرد. اینا شد به صورت خیلی گذرا آدم بخواد اشاره بکنه، اینا شد نکاتیه که انقلاب 57 پیش آورد و همین تجربه رو توی فرسان ساله 91 تو کردستان عراق تجربه شد که صرف همینطوری بریدی پادگان رژیم بحث جمعش کنی، خب ناسیونالیست کرد سر کار میاد، اونان که به اصطلاح چهره جامعه رو میسازن، اونان که تاثیر عمومی اعتراض رو دارن شکل میدن تو جامعه، منوز طبق کارگر تو موقعیتی نیست که بتونه یا نقش غالب بازی کنه یا نقش مهمی رو بازی کنه برای کنترل اوضاع بعد از سرنگونی رژیم. اینا
وقتی طبق کارگر هنوز تو اون وضعیت نیست که بتونه فاکتور مهمی بازی بکنه، نقش نیروهای انقلابی چی هستش؟ آیا با منتظر بشینن؟ نقششون چیه؟
ببینید، نیروهای انقلابی انعکاس طبقات مختلف تو جامعه هست. شما نمیتونید وقتی طبق کارگر آماده نیست یا به اونجا نرسیده و شما نقشه برای من، شما نقشه برای آماده کردن طبق کارگر نداریم، فکر کنیم خب هر حال شروعش میکنه، خب هر حال شروعش کنیم اینجوری میشه. نیروهایی که توی سال 57 تو آستانه قیام بهمن بودن، اگر شما به یاد داشته باشید نیروهای چپ چندانی نبودن، تنها سازمان چریکای فدایی بودن که اونا مخفی بودن، نقش برجسته‌ای توی اعتراض جامعه نداشتن، طبقه کارگر در میدون بود، کمونیست ها وجود نداشتن، خود طبقه کارگر تا اونجایی که به طور خود به خودی، حتی بیشتر از اونی که میشه به طور خود به خودی متشکل شد، روی تاریخ بسیار طولانی از اون وارده طبقه کارگر تو ایران خودش متشکل کرده بود. تشکل کارگران نفت پدیده ای بود که عملا مستقل از بقیه تشکلهای کارگری که بعدا شکل گرفتن، عملا مستقل از کمونیست ها یا اون کمونیست هایی که میبایست به اصطلاح مبتکر و سازمانده یا رهبری بکنن یا به اصطلاح نهادی باشن برای رهبری طبق کارگر، مکانیزمی رو فراهم کنن برای رهبری طبق کارگر، اینا مفقود بودن و نبودن، چیزی نبود. همه این احزاب سیاسی، گروه های خط 1 و 2 و 3 و غیره که همه رو شدن، همه پدیده‌های مربوط بعد از قیام. قبل از قیام ما عوارض تو ابعاد اجتماعی تقریبا هیچ جای ایران اشکال بروز به اصطلاح اشکالی که معلوم باشه سازمان های چپ توی تحرک جامعه نقش برجسته دارن رو نمیبینیم و وقتی اینا غایبن این اتفاق میفته. طبق کارگر بود تو انقلاب، پرولتاریای ایران نقش بسیار برجسته‌ای تو انقلاب بازی کرد، کمونیست‌ها حضور نداشتن، کمونیست‌ها نبودن، کمونیست‌ها به عنوان به اصطلاح عنصر، به عنوان بخش آگاه اون طبقه، بخش آگاه و متشکل اون طبقه، کمونیست‌ها که بودن طرفدار یا چریک بودن یا طرفدار اساسا یا چریکا بودن یا توده، یا که چریکا من یادم میاد هیچ آثاری ازشون نبود، خیلی یه اتفاقات پراکنده تو سطح دانشگاه و تو سطح درم قبل از قیام رو صحبت میکنه، تو سطح دانشگاه یا تو سطح یه گوشه از تظاهرات عمومی که دیگه روز به روز به کمک بورژوازی به اصطلاح غرب و به کمک قدرت خود سنت اسلامی توی سنت سیاسی اسلامی توی جامعه دست بالا پیدا می کردن و چپ عملا و کمونیسم عملا تا تو اون انقلاب در اصطلاح حضور جدی نداشت.
اگر اجازه بدید همین بحث رو بکشیم به شرایط امروزی که جمهوری اسلامی درش قرار داره. دو روز پیش به طور اتفاقی در یه تاکسی نشستم که راننده تاکسی خودش کسی بود که توی سپاه پاسداران بود و توی تمام این دمدستای رژیم جمهوری اسلامی بود و به هر حال خیلی یکی خوردم که با این چهره روبرو شدم. ولی اون یه بحثی رو مطرح میکردم، گفتش که ما هم مثل شما دنبال حقوق مستضعفین بودیم، ما هم مثل شما فکر میکردیم که جامعه ناعادلانه هستش و با این اعتقاد رفتیم درون سپاه و با این اعتقاد جلو میرفتیم و چه میدونم میزدیم و میبستیم و بعدم خب اوایل انقلاب طبیعی هستش، تو خیلی از انقلابات هست که خیلی بیحقوقی میشه، یه سری دستگیر میشن، یه سری شکنجه میشن و بالاخره تاریخچه خودش میگفت که به عنوان اینکه این کسی که یه بچه کارگر بوده توی محله بسیار فقیر نشین زندگی میکرده چجوری در دم و دستگاه جمهوری اسلامی جا پیدا میکنه و بعد که جلو میره متوجه میشه که موضوع اینا اصلا اساسا موضوع به اصطلاح خودش مستضعفان نیستش. امروز جمهوری اسلامی رئیس جمهوری که امروز داره مرتب بحثش راجع به مستضعفان هستش و هر اقدامی که میکنه میگه این به این خاطر که رایانه میذارن به خاطر اینکه مستضعفان وضعشون بهتر بشه اینا. و اساسا اینو شما چجوری میبینید؟ این بازی رو در جمهوری اسلامی سرمایه‌داری ایران چگونه میبینید؟
ببینید سنتی که توی انقلاب 57 دست بالا پیدا کرد و اومد جلو یه جریان خود به اصطلاح فلبداهی نبود. وقتی تاریخ چپ ایران رو نگاه میکنید و تاریخ، وقتی میگن چپ به یه معنی عمومی، همین معنی که شما به اصطلاح استفاده میکنیم، منظورم کمونیسم و اینا نیست، منظورم کسی که علیه بی‌عدالتی، علیه ظلم، برای مساوات، برای عدالت عمومی اینا به اصطلاح به حرکت درمیاد. وقتی این حرکت رو، این جنبش رو نگاه میکنی، مثلا فرض کنید سال 52 53 رو نگاه مقایسه بکنیم و 57، یه شیفت کاملا روشنی میبینیم. اونم اینه که اون جنبشی که متمایز از کمونیسم به اصطلاح عنوان جنبش پوپولیستی ما از اسم بردیم، جنبشی که برای میخواد علیه فقر، علیه به اصطلاح ظلم، علیه به طور کلی علیه اینا هست، منتها فکر میکنه که یه توده عمومی علیه ظلم بیاد تو خیابون میتونه این آرمان ها رو متحقق کنه و به این معنی توخم داره. این جنبش عمومی پوپولیستی یه بخشیش چپ بود، یه بخشیش مسلمون بودن مثلا مجاهدین و غیره و یه وقت و توی پروسی از سال 52 این به دلایل متعددی که عرض کردم من تو اون بحث انقلاب 57 هم کسی علاقه من باشون توضیح دادم، این شیفت میکنه. پوپولیزم ایران روز به روز اسلامی تر میشه. شما وقتی که مثلا سال 55-56 یه آدم پوپولیست مذهبی رو توی دانشگاه یا توی جامعه میدیدین، فرق زیادی با پوپولیست چپیه نداشت. فرقش این بود که این خب نماز میخوند، اون نماز نمیخوند، این به خدا اعتقاد داشت، اون یکی شاید کمتر داشت یا به هر حال به مذهب عمومی خلقها عقیده داشت. ولی وقتی که تو صحنه جامعه میدیدیشون و آرماناشون رو مقایسه میکردی، میدیدی یکی این پوپولیسم شیفت کرد به سمت اسلامیت و اسلامیت بیشتر و به خصوص با بعد از به اصطلاح شکستایی که جریانات مارکسیستی متحمل شدن، اوضاع اروپا شرقی و به اصطلاح بلوک شرق و همینطور اتفاقاتی که تو خود سازمان مجاهدین و جریانات اسلامی و تجزیه که توشون صورت گرفت، این پوپولیسم هرچه بیشتر خودش رو به به اصطلاح جریان فاندامنتالیست عقب مونده به اصطلاح عصر حجری خمینی آویزون کرد و اونم از این طرف از یه طرف دیگه به سمت اینا اومد. قبلش خمینی از مستضعفان حرف نمیزد، قبلش راجبه چیزهای دیگه حرف میزد. میخوام بگم که نزدیک از سال 55 به بعد شما شاهد ازدواج یا کنار هم قرار گرفتن یا به هم پیوستن دو نهله از سیاست اسلامی ایران هستید که یکیش کاملا پوپولیسته، درست همونقدر پوپولیسته که جریان های چپی پوپولیست بودن و واقعا با منصفانه به نوعی تجربه شخصی من فکر میکنم آرمان‌های اجتماعی اینا با هم با چپی ها و اسلامی ها خیلی تفاوت نمی‌کردن. و همین دلیل هم وقتی که خمینی اومد جلو صحنه شما چند چپی دیدید که هم ضرب اول درده بگه این ارتجاعیه، همه شدن که این خلق شروع کردن این رمل و استرلاب تضادها و خلق و غیر خلق و ضد خلق و همه اینا رو پنگ کردن که ترش خاصیتش این بود که نشون بدن که اینا خودی هستن، واقعا خودی بودن. در نتیجه حرفی که اون راننده تاکسی به شما زده واقعیه، خیلی از حرکاتی که اون وقت راه افتاد پشتوانش این بود، جهاد سازندگی، پشتوانش یه موج پوپولیسم تحصیل کردگان، اساسا تحصیل کردگان ناراضی ایران بودن و که راه افتاد. میخوام بگم که اینا واقعیتی داشت. اون انقلاب وقتی میگیم بلوغ نداشت یا طبقه کارگر بلوغ کافی نداشت، جنبش سیاسی طبقه کارگر بلوغ کافی نداشت، در هم ریخته شدن این صفاست، در هم ریخته شدن این به اصطلاح یا بگم که این غبارآلود بودن، گلآلود بودن فضای آدم خودشو کجا میبینه، طبقه کارگر کجا میبینه، فرقش با خرد و بورژوازی چیه. پوپولیسم نشده بود به اون معنی، همه پوپولیست بودن. اون که یکی چپ به خودش میگفت چه مسلمونش چه اونی که به اصطلاح به خودش میگفت کمونیست، اساسا به اصطلاح خرقگرا بود، ضد ظلم بود. بعضیشون مسلمون شدن، بعضیشون هم مسلمون نشدن، مسلمون نبودن بعد قربانی شدن. و این چیزی رو در ماجرا عوض نمیکنه که اون انقلاب انقلابی بود که به اصطلاح در مقابل ابهامات خودش، در مقابل به قول مارکس عدم تعیونهاش و در مقابل ناروشنی های خودش به زانو در اومد. و اگه درسی باید گرفت و اگه تجربه ای هست باید این رو دید که آدم طبقه کارگر به خصوص هر لحظهش بدونه که فرق میکنه با بقیه، بدونه که ضدیتش با ظلم عمیق‌تر از بقیه و به کلی متمایز از بقیه، بدونه که ضدیتش با فقر و با جهل و با سرکوب و با اختناق و با اینا عمیق‌تر از بقیه، منتها عمیقاً فرق میکنه با بقیه. و اگر پرچم خودش و اگر آگاهی کامل خودشو نداشته باشه این سناریو دوباره و دوباره و دوباره همونطوری که تو بقیه کشورها هست تکرار خواهد شد.
بله، با این وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی داره رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با این اقدامات و بحثایی که تو این دوره احمدی نژاد راجب یارانه ها کردش و راجب این که به هر حال اون به قول خود شما همون پوپولیسم رو پیش بردش، آیا فرقی در ماهیت خود این به هر حال بورژوازی بودن و یه حکومت سرمایه‌داری بودن، آیا فرقی در این ایجاد میشه یا نمیشه با این بحثا و کارهایی که امروز داره احمدی نژاد میکنه؟ فهمیده که میخواد مشت دزدار رو باز کنه، مشت سرمایه‌دارا رو باز بکنه و از به هر حال میخواد از حقوق مستضعفان حمایت بکنه و تمام اقداماتش در این رابطه است، ولی دستشو باز نمیذارن، دستشو میبندن. شما چگونه اینا رو ارزیابی میکنید؟
ببینید موقعیت الان جمهوری اسلامی دولتی که سر کاره و به اختلاع انسجامی که وجود آورده تو خودش هست با به کلی با سال 50 فرق میکنه. یه جمهوری اسلامی یه نظام به اصطلاح بلوغ یافته بورژوازیه، سال 57 یه ملغمه در همجوشی بود که هنوز کسی درست نمیدونست که باید چی کار بکنه و تنها چیزی که میدونستن این بود که باید نظم رو برقرار کنن و در واقع انقلاب رو سرکوب کنن، حالا هر کی از زاویه پوپولیستی میخواست بگه یا غیر پوپولیستیش. اون وقت به اصطلاح مثلا نیروی مثل اتحاد مبارزان بهش میگفتش که به دو جناح جمهوری اسلامی، میگفت دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی. امروز انقلابی در کار نیست که ما به اینا بگیم ضد انقلاب بورژوا. اون انقلاب تموم شد، دور دیگه جمهوری اسلامی و احمدی نژاد جمهوری اسلامی نماینده منفعت کل بورژوازی امروز تو ایران که طبعا تو خودش جناح‌های مختلفی داره و مثل هر کشور دیگه‌ای که وقتی نگاه میکنیم در نزاع بین جریان‌های بورژوایی هر کی دست می‌بره یه پرچم رو می‌ذاره. احمدی‌نژاد لفاظی‌های به اصطلاح پوپولیستی رو در پیش گرفته و از این میخواد استفاده کنه برای اینکه امر خودش رو پیش ببره. و همونطوری که فرض کنیم که موسوی لفاظی های یه طرف لیبرال معاون ها رو پیش گرفته و داره امر خودش رو پیش ببره، این که امروز احمدی نژاد پوپولیسته، من فکر نمیکنم احمدی نژاد پوپولیست بشه. احمدی نژاد یه بورژوای کاملا آگاه به منفعت بورژوازی تو جامعه است، نوع خاص میخواد، مدل خاصی مثل هر جای دیگه که شما اینجا فصل محافظه کار دارین، سوسیال دموکرات دارین، خیلی از این سوسیال دموکرات ها با شعار سوسیال دموکرات ها که هیچی کانسرواتیو ها با شعار عدالت اجتماعی، زدن دزدها، زدن فلان اینا، امروز تو قرد اینا سر کار. احمدی نژاد هم نماینده سرمایه‌داری خصوصیه، نماینده خصوصی سازی ها، نماینده بورژوازی به معنی نماینده منافع بورژوازی به شکل کلاسیکش ایران، همونطور که بقیهشون هستن. و اینا رو لفاظی میکنه برای اینکه این پرچم رو برمیداره، همونطور که بقیه بورژواها، جنبش‌های بورژوایی به اصطلاح یا یه نوعی خاصی از تکامل جامعه رو میخوان که توش درجه از اگه بگم درجه از خدمات هست و یکی دیگه اینا نمیخواد، اینا رو فول بسته بندی میکنن برای اینکه بتونن نیرو بسیج کنن. این خاصیت جنبش اجتماعی که به زبان جامعه حرف میزنن نیرو بسیج میکنن. احمدی نژاد هم از همین بماشه. احمدی نژاد هم این نهانده بورژوازی ایرونه که یه نوع خاصی از تکامل بورژوازی ایرونه میخواد و در مقابل شاید در مقابل جریانایی مثل فرض کنیم که رضایی یا فرض کنیم حتی بخش زیادی از جنبش صف که یه فرمولبندی‌های اولترا راست به معنی تچریستیشو میگن، یعنی حرفایی که فرض کنیم که خیلی فرض کنیم که مثل رضایی میزنه اگه از من ایران درش بیاریم فقط حرفشو نگاه کنیم سمت راست مارگارت تاچر، به راست سیاست اقتصادی سمت راست مارگارت تاچر میفته. اون رفته اون گوشه رو گرفته برای اینکه فکر میکنه که این سیاست ها رو به این شکل افراطی دست راستی اعمال کنین جامعه میپاشه، جامعه شورش میشه توش، جامعه فرض کنیم که بی ثبات میشه. میخوام بگم احمدی نژاد از این سر داره میره.
بله، وضعیت طبقه کارگر رو امروز چگونه میبینید؟ یعنی وضعیت سیاسی اجتماعی امروز رو چگونه میبینید؟ برخی هم میگن که بابا ما دیگه خسته شدیم، هی شما میگید طبقه کارگر طرحایی میارید هیچ کدوم هم نمیشه، ما پس باید بریم دنبال یه کارهای دیگه. اینو چگونه شما میبینید؟
من فکر میکنم بعضی حرف میتونن خسته بشن، میتونن برن دنبال یه کارهای دیگه، میتونن یه چیز دیگه بکنن، ولی برده از اینکه برده است خسته میشه. کارگر نمیتونه خسته کنه، چه کارگر برای یه کارهای دیگه بکنه چه کار بکنه؟ کارگر روزمره هر لحظه از زندگیش سر کار، سر از بچهش میره مدرسه تا ناامنی شغلی تا هر چی روزمره زندگیش، نمیدونم بره سر کار. اینا انتخابایی که در مقابل طبقات غیر کارگر تو جامعه هست، خصوص خورده بورژوازی منفر و خورده بورژوازی و بورژوازی هست، میتونن برن یه جای دیگه، میتونن تصمیم بگیرن کنسرواتیف بشن، میتونن سبز بشن، میتونن هرچی بشن. طبقه کارگر این انتخابو نداره، همونطور که برده این انتخابو نداره که طرف داره برده دار بشه بره یه راه میونه بردهداری به اصطلاح یه کمی منصفانه رو در پیش بگیره. این انتخاب در مقابل طبقه کارگر وجود نداره، انتخاب در مقابل طبقات دیگه هست، قطعا هست. این انتخابو کردن بردن تو ماجرای سبز، این انتخابو کردن. طبقه کارگر انتخابش نکرده، طبقه کارگر به شدت زیر سرکوب، طبقه کارگر پراکنده صفوفش هنوز، و طبقه کارگر به خصوص امروز وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم طبقه کارگر حتی از دوره سال 57 دست کمونیستا بیشتر ازش بریده است. کمونیستا به شدت غیر کارگری هست و کمونیستا هم دنبال قیام‌های عمومی و قیادتی پوپولیست‌های وارونه‌ای شدن که همون حرفای پوپولیستی رو اون دوره رو می‌زنن، منتها جنبه اسلامیش رو زدن. اون وقتا پوپولیست‌ها شرق زده بودن، حالا پوپولیست‌ها غرب زده به وجود اومده. رابطه کمونیسم با طبقه کارگر، رابطه نیرو به اصطلاح سازمانیابی کمونیستی تو طبقه کارگر با خود بدن طبقه کارگر هنوز به شدت ضعیفه.
چه وظایفی شما بله شما به نظر خودتون چه وظایفی و جلوی نیروهای سیاسی طرفدار طبقه کارگر می‌بینید؟
راستش قبل از هر چیز طرفدار طبقه کارگر باشن، انقلاب کارگری رو نمایندگی کنن.
انقلاب کارگری رو نمایندگی بکنن یعنی چه؟
یعنی اینکه فرض کنید که تو هر لحظه، تو حادترین شرایط، توی تونترین به اصطلاح حتی تحرکات اجتماعی، دائم تفاوت منفعت طبقه کارگر رو با بقیه بگن، دائم سعی بکنن که به اصطلاح ذهن طبقه کارگر رو به موقعیتش آگاه بکنن. یه جنبه شه، یه جنبه مهمترش اینه که اگه سازمان چپی و سازمان کمونیستیه، باید دربرگیرنده طبقه رهبران کمونیست طبقه کارگر باشه. رهبران طبقه کارگر الان اصلا با رهبران کمونیست طبقه کارگر توی سازمان چپی اصلا پیداشون نیست. چون میخوام بگم که سازمان های چپی زندگی تو خارج کشور برای خودشون پیش گرفتن که رفتی به طبقه کارگر، رفتی به جامعه به کلی نداره. من نمیتونم برای این خیلی
چگونه میتونه رفت پیدا کنه
رفت مثل همه انقلاب چجوری بورژوازی سبزه با جامعهش مربوطه، با سرمایه داراش مربوطه. اصلا تو سیستم، نه تو سیستم تحلیلیش هست، نه تو سیستم آرمانیش هست، نه تو سیستم حتی خودآگاهیش هست که من باید این کار رو بکنم. شما چند تا سازمان کمونیستی میدونین که از آن کنه که رفتی اصلا هیچ نقشی توی دم و بازدم طبقه کارگر نداره و هیچ رفتی به رهبران کمونیست طبقه کارگر نداره تا اصلا این وظیفه رو برای خودش قائل باشه. میگم که میخوام تو بگم که شما از من یه نسخه یا یه اقداماتی رو میخوان که اقدامات باید اون آدمایی که میخوان این اقدامات پیش بگیرن وجود داشته باشه. این اون چیزی که به عنوان من به انفراد به تک آدم صحبت میکنم، راجع به کل چپ ایران صحبت میکنم که نه رفتی به طبقه کارگر داره، نه اصلا طبقه کارگر میشناسه، نه درگیر با مسائلش، نه ایدئولوژی و سیاست و جهان بینیشو نمایندگی میکنه. لااقلش اینه که شما اگر جهان بینی و منفعت طبقه کارگر رو تو هر لحظه و هر ثانیه زندگی اون جامعه نمایندگی بکنین و حرف و جلوی طبقه کارگر بذارین، بخش زیادی از فعالین کمونیست طبقه کارگر جلب اون میشن. دلیل به اصطلاح دلیل انفصال و جدایی کامل اون چیزی که به خودش میگه کمونیسم از طبقه کارگر اختناق نیست، جدایی جنبشی ایدئولوژیک و طبقاتی اون چیزیه که به خودش میگه چپ و به خودش میگه کمونیست از خود طبقه کارگر. این پایه‌ای تر از اختناقه، یعنی اختناق تو ایران خیلی بدتر از اختناق تو زمان فرض کن روسیه تزاری که نبود که. شما وقتی از حزب بلشویک حرف میزدی 15 نفر بودن خارج کشور، بقیهشون همشون تو طبقه کار فعالین طبقه کارگر بودن. شما از چپی ها امروز حرف میزنید هیچ کدوم خاصیتی ندارن. همه نشسته، همه به حال یه نیروی هستن، برای خودشون کارهایی میکنن خوب یا بد، خیلی این کار خوب هم میکنن، من نمیخوام بگم کار بد میکنن، ولی نسخه که شما برای این ترکیب میمیسین نسخه یه که همونقدر خیالیه براشون، یا همونقدر پرته، یا همونقدر نامربوطه، یا همونقدر نامعینه، یا همونقدر مبهمه، که برای هر چی دیگه همینجوری بنویسیم که مثلا فرض کن من و شما بخوایم فضا نوردی یاد بگیم، واسه نه سفینه میشناسیم چیه، نه با عمرمون سفینه ای دیدیم، نه سوارش شدیم، نمیدونیم چی کار باید بکنیم، این پرواز به یه جای دیگه است و مشکل عمومی‌تر 100 سال گذشته چپ تو دنیا و تو ایران. ولی بحث من خیلی ساده اینه که اون چیزی که به خودش میگه کمونیسم تو ایران مطلقاً رفتی به طبقه کارگر نداره، نه فیزیکن رفتی داره، نه فکرن رفتی داره، نه ایدئولوژیکن رفتی داره، نه زندگی روزمرهش مشغول کاری که رفتی به اون داره. طبقه کارگر احتیاج داره که به سرعت، به نظر من به سرعت احتیاج داره که به رهبران کمونیست تو صفوف خودش سازمان بده، رهبران کمونیست تو طبقه کارگر باید دستشونو بذارن تو دست هم. اما من پیشنهاد به اصطلاح ایده جنبش کمیته های کمونیستی رو پیش کشیدم، ممکن راه دیگه داشته باشه، ولی در غیاب متشکل شدن رهبران کمونیست طبقه کارگر هیچ حزب چپی و از سازمان چپیش کاری به خاصی برمیاد، جز این که موضع بگیره به یه مطلب بنویسه بذاره رو سایت، این خاصیت موضع خوبم بگیریم خاصیت خیلی زیادی نخواهد داشت. ولی از من میپرسین امروز باید چی کار کرد، میگم اورژانس‌تر از همیشه اینه که رهبران کمونیست طبقه کارگر، رهبر نه اونایی که خودشون به خودشون میگن من رهبر کمونیست طبقه کارگرم و نه به عمرشون کارگر دیدن، نه 40 سال تو طبقه کارگرم، خود اونایی که دارن مشغولن، دارن بار متشکر کردن، بار دفاع از معیشت طبقه کارگر، بار گذاشتن دست و به اصطلاح کارگر تو دست همدیگر رو به دوش میکشن، رهبران عملی کمونیست طبقه کارگر رو باید به سرعت متشکر کرد، کاری کرد تسهیل بشه، کاری کرد که به اصطلاح هویت مستقلش خودشون رو بدونن. و اگه ما تو خارج کشور نقشی میتونیم داشته باشیم بیشتر از هر چیز این نقشه. خب این نقش فقط کار عملی خاص تماس گرفتن نیست، پرچم سیاسی، تئوری متمایز، همه چیز متمایز. میخوام بگم که ما باید همین مثال رو بریم به اصطلاح قطر چپونی با این و اون فقط حرف بزنیم که جنبش متمایز رو از پایین سازمان دادنه. به نظر من اگه شانسی برای انقلاب آینده ایران بر کارگر وجود داره، در غیاب متشکل شدن رهبران کمونیست طبقه کارگر، این شانس برباد میره و همون برای انقلاب 50 سال مونده در دور.
بله، اجازه بدید کورس ما در سی از اونجایی که نزدیک به روز جهانی زن هستیم یه سوالی ازتون در این رابطه بکنم، و اون اینه که اساسا چه ربطی بین طبقه کارگر و جنبش زنان هست؟
ببینید ستم بر زن یه تاریخ بسیار باستانی داره، یعنی بیشتر از مختص به جامعه سرمایه‌داری نیست، ستمیه که و مرد سالاری و ستم بر زن یه تاریخ بسیار قدیمی داره، یه ننگیه برای بشریتی که توی به اصطلاح چند هزار سال گذشته این ننگ رو با خودش حمل کرده و نصف جامعه رو به این شکل شنیع و به این شکل سیستماتیک زیر ستم قرار میده. این یه واقعیتیه و همه به اصطلاح ستم بر زن از نفس وجود جامعه سرمایه داری در نمیاد، منتها که طبقه کارگر وقت بخشی از این به اصطلاح جامعه سرمایه داریه، منتها تو جامعه سرمایه داری ما، تو جامعه مثل ایران، تو جامعه که به اصطلاح تولید و باز تولید سرمایه داری برش شیوه حاکم تولیده، ستم بر زن به اصطلاح بخشی از سودآورتر کردن به اصطلاح سرمایه است، باعث میشه که دستمزد کارگر بیاد پایین، باعث میشه که زن کارگر بیشتر غالبا زن کارگر، زن کارگر که تو خونه کار میکنه عملا به صورت نوکر بیجیر و مهاجب سرمایدار باشه که مجانن بچه رو بزرگ میکنه، مجانن آشپزی میکنه، مجانن غذا درست میکنه، مجانن وقتی هم نیاز داشته باشه با نصف قیمت پول کارگر مرد میاد به مجبورش میکنه بیاد کار بکنه، هر وقت منفعتشون ایجاب بکنه کشف میکنن که شیر خوش مثل شیر مادره در انجزن باید بیاد بیرون بره سر کار، وقتی هم که منفعتشون ایجاب بکنه دوباره کشف میکنن که هیچی مثل شیر مادر نیست و زن باید خونه بشینه خونه داری بکنه. میخوام بگم که گرچه منشأ ستم فرزند بسیار قدیمی تر از این حرف هاست، ولی امروز مثل هر به اصطلاح مثل مذهب، هر به اصطلاح باز تولید اون نیاز بورژوازیه و طبقه کارگر اولا نصفش زنه اگه بیشترش زن نباشه و در نتیجه ستم بر زن مستقیما ستم بر طرف کارگره، نصف جمعیت، به اضافه این که ستم بر زن مستقیما ستم بر کل طبقه کارگره، مثل بیکاری، آدم بیکار دستمزد کل طبقه کارگره میره پایین و ستم بر زن حتی به لحاظ منفعت روزمره زندگی روزمره خانواده کارگری تعرض به کل طبقه کارگر، به اصطلاح معاش روزمره طبقه کارگر و به دستان و بالاخره این که طبقه کارگر جنبشش جنبش سوسیالیستی، جنبش رهایی انسانه، حتی به لحاظ آرمانی 50% انسانیت زنه و ننگ بشریته که تو جامعه زندگی کنه که زن توش برده، زن از توش حقوق نابرابر داره نسبت به مرد، زن خرید فروش میشه، عملا خرید فروش میشه و زن تحقیر میشه روزمره و زن حذف میشه از بخش اعظم به اصطلاح مکانیزم های جامعه. از هر سر بگیریم، میخوام بگم که از سر منفعت اقتصادی بگیریم، از سر آرمان سوسیالیسم و برابری و رهایی انسان بگیریم و یا از سر به اصطلاح منفعت نصفی از طبقه بگیریم، این جزء لایتجزای جنبه تلاش برای رهایی زن، جزء لایتجزای وجودی طبقه کارگر و جنبش طبقه کارگر.
بله، با تشکر از شما کوروش مدرسی، اگر در پایان خودتون صحبتی ندارید که جا افتاده باشه، من میخوام از شما یک دنیا تشکر کنم و براتون آرزو روزهای خوبی بدم.
خواهش میکنم، لطف کردید. مرسی.
با تشکر از شما. بله دوستان عزیز، روز شما بخیر. به مصاحبه با کوروش مدرسی گوش کردید در رابطه با انقلاب بهمن و همچنین وضعیت حال جمهوری اسلامی. با هم دیگه میریم سراغ یک ترانه گوش می‌کنیم و بعد از ایران و افغانستان.